وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد عجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اشهدین حقوقی رو که در مادر بر فرزند دارن و بالعکس حقوقی رو هم فرزند بر پدر و مادر داره که هر کدام از اینها میتونن آق بکنن دیگری رو اگر رعایت نکرد. آق گفتیم از ریشه عقص و عقب به معنای قطع و شق هست. وقتی که قطع میکنه قصاب یه بخشی از گوسفند رو به دنبالش میدیم، یک شقه از گوسفند هست، این قطع و شق رو بهش عقه میگن، یعنی قصاب تکه کرده بخش گوسفند. و مشابه این در بحث آق به والدین اینه که فرزند شکافنده روح پدر و مادر هست، کاری میکنه که روح اونها رو اذیت میکنه، تکه میکنه جسم اونها رو، نه جسم سر جاش و با روح اونها رو شکل میکنه. برای این آق والدین یعنی شکافنده والدین، این میشه معنای. و از کردیم این آق مراتبی داره، از مرتبه ضعیف او که اف از شروع میشه، در واقع روح پدر و مادر رو شکافته است با کلمه کوتاهی که رنجش روحی به اونها داده، تا میرسه به کشتن والدین که بالاترین آق دیگه کشتن اونهاست. و اینها رو روایت شد خدمتون خوند. کلمه عقیده هم شاید از همین ریشه به خانواده باشه، خاطر اینکه کسی که صاحب اولاد میشه روز هفتم مستحبه که گوسفندی رو از برای او عقیده بکنه و دعای خونده میشه به نام فرزند و سپس گوسفند رو به نام اون فرزند ذکر میکنن. عقیقه مثلا اون کلمه عقه است، شاید به خاطر اینه که قصاب تلقوم این گوسفند رو جدا میکنه به نام این فرزند. علایه ها این جدا کردن، تکی کردن، این کلمه عق از این خانواده هست، به معنای قطع و شقه و اصطلاح شده در مورد کسی که پدر و مادرش رو اذیت میکنه و روح اونها رو در واقع میشکافتن، سلامتی باطن اونها رو از بین میبرد. نکاتی رو تو این زمینه خدمتتون عرض کردم که یکی بحث این بود که آق والدین از گناهان کبیره هست و همچنین این که کسی که آق بکنه والدینش رو دیگه بخشوده نمیشه، خداوند میفرماد هر عملی انجام بدی من تو رو نمیبخشم. اثر دعای پدر علیه فرزند که اسمشون دفری میگذاریم، گفتیم فقریست که در دوران بچگی برای بچه به وجود میاد. و اینکه کسی که پدر و مادرش به او ظلم کردن حق ندارد نگاه خشمناک به پدر و مادر بکنه، طور نیست بکنه، یعنی ساده صحبت کنه، اما اینجا صدای خودشو بر اونها بالا ببره اینجا نمیتوانه، و اگر این کارو انجام داد خداوند هیچ نمازی از او قبول نمی کنه. آب به والدین از 500 سال راهی که بوی بهش استشمام میشه و هر جانداری استشمام میکنه، تنها یک صنفه که محرومه و اون آب به والدین هست. خب نکاتی بود که توضیحش رو در جلسه قبل مفصل عرض کردم. معمر ابن خلاد هست که میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم اگر پدر و مادر من شیعه نیستن، آیا من حق دارم دعا برای آنها بکنم؟ حضرت فرمودن ادعو لهما و تصدق عنهما و ان کانا حیین لا یعرفان الحق. فرمودن هم دعا کن براشون و هم از جانب اونها صدقه بده که ثوابش برای اونها باشه، یا اثر صدقه یعنی سلامتی رو برای اونها هدیه بکن، گرچه پدر و مادر زنده باشند و حق رو نشناسند، یعنی شیعه نباشند و از عامه باشند. فداره ما با اونا مدارا بکن، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. از جدشون نقل کردن که فرمودن خداوند منو به رحمت مبعوث کرده نه به عقوق، یعنی شما هم براتون لازمه که ولو پدر مادرتون سنی هستن و حق رو نمیشنسن، اما هم براشون دعا بکنی، هم صدقه بدی و رحمتتون رو به اونها نشون بدی، با اونا مدارا بکنی و باعث حقوق اونها نشی. عمار ابن حیان میگه به امام صادق علیه السلام گفتن که فرزندم اسماعیل خیلی به من نیکی میکنه، این جمله رو که به حضرت گفت حضرت فرمودن لقد کنت احبه و قد ازددت له حبا. فهمدن من اسماعیل فرزندت رو دوست می‌داشتم، اما حالا که گفتی او به من نیکی می‌کنه محبت من به او زیادتر شد و بیشتر به او علاقه دارم. یعنی معیار محبوبیت انسان در نزد امام در واقع عمل کردن به وظایف بشه. عمل به وظیفه انسان رو به کمال میرسونه، انسان وقتی به کمالش نزدیک شد محبوب حجت خدا وارد میشه. که بعضی میگن چه کنیم امام زمان علیه السلام از ما خوشنود باشن، جوابش همینه، امام چیزی اضافه تر از اون چی که در دین هست از ما نخواستن، اون چی که در دین است گفتن. دین اگر کسی خوب اول بشناسه و بعد عمل بکنه همینه، وقتی نشناسه چه بسا ممکنه کار خلاف انجام بده و فکر کنه داره وظیفه‌شو انجام میده. مثلا این وظایف نسبت به پدر و مادر رو الان اکثریت مردم رعایت نمی کنن. ادعا میکنن ما مسلمانیم، اما در این حد که الان گفتیم اطلاع دارن مردم، اکثرشون خبر نداره. وقتی خبر نداره وظیفه‌شو انجام نمیده. بعدم که چه کنم آقا مولای من برای دوستم داشته باشم؟ اول فهم دینه، بعد هم عمل به دستورات دینه. همین که گفت فرزندم اسماعیل به من بر و نیکی داره، از او فهمدم قبلنم من علاقه داشتم اما الان بیشتر به اون علاقه دارم. گاهی پدرها یا مادرها سنشون میره بالا و دو سه تا اولاد دارن که یکی از اولادها بیشتر احترام میگذاره، کمک میکنه به پدر و مادر، بقیه به دلایلی گاهی اطلاعشون کمتره، دینشون ضعیفتره، گاهی مشکلاتی دارن و فکر میکنن که اون مشکلات مانع هست و معذور هستن، در حالی که معذور نیستن، باید کارهای دیگرشون رو کم بکنن. مردم وقت که پدر مادر نیاز نداشتن، این بچه شغل خودشو کار خودشو داشت، ولی که 20 سال 30 سال میگذاره و لفت پدر یا مادر پیر میشه، یه احتیاجاتی پیدا میکنه. این بچه ها باورشون نمیشه که باید کارشون رو کم و زیاد بکنن، باید با برادر خواهرها بشینن و هم صحبت بکنن، یه کار منظمی قراردادی بگذارن که چطوری نیاز پدر مادر رو برطرف بکنن. نمی کنن این کار. گاهی واقعا چرا خب میشینن با هم صحبت بکنن، منتها این که سبقت بگیرن از یک دیگه و بیشتر هر کدام زرنگیشون در این باشه که بگه من عهده دار میشم، او بگه نه من عهده دار میشم، شما با کارت برست. اینو دیگه ما ندیدیم، اونو دیدیم کاری که مثلا از بین بچه ها یک کدام بیشتر از بقیه رعایت میکنن، یا دیدیم که مثلا چند نفر با هم مینشینن، اما اون وقتم که با هم میشینن هی ارجاع میدن به هم دیگه که الان نوبت شماست، شما وظیفه ده کاریم طرف کاریم میکنن که چرا نوبت شما بود نیومدی، مثل این که حالا یک کار بدی رو اینا مرتکب شدن نمیخوان ارجاع بدن به هم دیگه. اینا به خاطر اینه که اینا تربیت تو کلاسای دینی نشدن. وقتی اولاد تو مجالس مذهبی رشد نکرد همینه، و گاهی پدر مادرها بچه هاشون رو تو جلسه ها نمیارن، بعد هم میگن بچه همون درس داشتن، با همین درس و اینها خودشون رو قانع میکنن، نمیدونن که آینده چه مشکلاتی پیدا میکنن. اگه درس برای غیر اینه که انسان باید تربیت بشه، اگه بناس درس بخونه و متکبر بشه، این چه درسیه؟ که درس مثل بی سوادیه، درس ظاهری داره، میتونه کتاب بخونه، اما وقتی تربیت نداره مقابل پدر مادرش نمیدونه چه وظیفه‌ای داره. بعدم اون زمانی که یک کدام یه هر دو پیر شدن نمیدونه، قرآن فرمود اگر رسید به سن کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما فقل لهما قولا کریما. وقتی آیه رو نمیدونه، یا آیه رو میخونه ترجمهش رو نگاه میکنه تفسیرش رو، خب خبر نداره که حالا قول کریم یعنی چه، حفظ جلایی که تو آیه 24 اومده اون یعنی چه، وقت اولهما جناح الذل من الرحمه، اون توضیحی که امام صادق علیه السلام تعلیم ما دادن تو کلاس درسشون ما خوندیم، فهمیدیم یعنی چه. اینا رو وقتی انسان دقت کرد میتونه عمل بکنه، وقتی نمی عمل نمیداره. بزار لازمه که دقت بیشتری هم در مادرها بکنن به این بحث ها و هم اولادشون رو تحلیل بدن. فکر نکنیم اینها کمتر از درس اهمیت داره. اگه درس وجود نداشته باشه اما این مطالعه وجود داره و شرعاً واجبه که افراد این مطالعه رو بدونن به خاطر اینکه مقدمه عمل هست. خود عملش که واجبه، مقدمه او هم که فهم این مطالعه اون واجبه. و کار خدمتون هم گفتم پدر مادر میتونن فرزندشون رو نهی از رفتن مسجد بکنن، رفتن مسجد مستحبه، اما اگه تو مسجد این مطالب گفته میشه، همین روایات، این بحث ها، روحانی نماز جماعت تو مسجد میکنه بعد همین مطالب رو میگه، اونجا رفتن با اون مسجد میشه واجب. و پدر مادر اگه نهی هم کردن فرزندشون رو، فرزند هم نداره اطاعت از اونها بکنه. حتی مرد نمیتونه زن خودشو نهی بکنه. بگه در بحث وضو وقتی میاد پیش بحث دیگری است. وقت ببینید آیا ما اینطور برخورد میکنیم با فهم مباحث دینی یا اینکه نه امشب بگیم کار نداشت اومدیم اینجا، فردا شب تا یه کاری پیدا میکنیم برو سراغ اون کار، این واجب رو زمین میگذاری. خود ما چوری برپای میکنیم به دید واجب الان اومدیم تو این جلسه یا به دید حالا یه مقدار اشتیاد دیگه میگه. اینه معمولا اینطور نیست، به دید واجب نیست. حالا ببینید این ابراهیم ابن شعیب هست میگه که به امام صادق علیه السلام گفتم ان ابی قد کبر جدا و ضعف، پدرم خیلی سنش بالا رفته و لاغر و ضعیف شده. فنحن نحمله اذا اراد الحاجه، وقتی نیاز پیدا میکنه دستشویی بره ما ناچاریم به دوش بگیریم او رو ببریمش، در این حده که نمیتونه تو راه بره. خب سوال دقت کنی، گفت نحنو، نحنو یعنی ما، نشون میده که با برادراش یه قراردادی گذاشته بودن و گفت ما همچین کاری میکنیم با پدر ما. ببینید جواب امام چیه؟ فقال ان استطعت ان تلی ذلك منه فافعل، بندن اگر می توانی خودت به تنهایی عهده‌دار این کار بشی تو این کار رو بکن. اون داشت می گفت که ما این کار رو داریم می کنی، امام یه چیز بالاتر یادش شده. و در واقع دارم بهش میگن سبقت بگیر، نگذار برادرات بیان و این خیر رو از تو بگیرن، اگه میتوانی خودت اقدام بکنی اقدام بکن. خب حالا ببینید اگه همه برادرها همین فکر رو ذهنشون باشه چقدر زیبا میشه. سه تا چهار تا برادر با هم باشن همه سبقت میخوام بگیرن، این به اون میگه من میخوام اقدام بکنم، میگه من میخوام اقدام بکنم، در آخره یک کدام که زنگ دارن باری دیگه اقلام میکنه دیگه نمیزه بقیه برم جلو. بعد فرمودن و لقم هو به یدک فا انهو جنتون لکه غدن، با دست خودت لقمه بگذار دهانه بگذاره که این سپر از آتش از فردا برای تو، فردا قیامت همین باعث نجات میشه. یه قضیه هم نقل میکنن که راه راوی او ابو خدیجه هست، از راویان امام صادق علیه السلامه که میگه حضرت یه موقعی داستانی رو نقل کردن از مردی که اومد خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. حالا توی روایت یه مقدمش ذکر نشده، حتی داره که گفت انی قد ولدت و بنتن، گفت من یه دختری پیدا کردم. اما تو بعضی جاها روایت یه توضیح بیشتری هم داره چگونگی دختر رو، که میدونید در اون زمانها بعضی افکار اصل و اشتباهی که در ذهنشون بود وقتی که صاحب اولاد دختر می شدن نگران می شدن و اولاد خودشونو از بین می بردن. این کاری که حالا به یه نحوه دیگریش در چین داره انجام می گیره، چند وقتیش متاسفانه وقتی انسان نگاه کنه این میگن عرب های وحشی اون زمان، بنابراین این زمان دا بدتر از اون زمان، وحشیتر از اون زمان، ولی چینی هایی که بدتر از عرب های اون زمان کردن چی گفته؟ اینها قانونش اینه که یک یا دو تا اولاد داشته باشن و تا صاحب اولاد میشن تو بچه تو رحم مادره میرن آزمایش کنن پسر یا دختر، اگه دختر باشه پلیس رو بزنن دختر رو میکشن، نه همشون هم بطنه این بینشون رائجه فراوان و همین مذمت اون اعراب هم میکنن که اون زمان با وسائل ساده فقط بچه رو زیر خاک میکردن. اما دیگر نمیگن که امروزه ادعا میکنن که ما چقدر پیشرفت کردیم، اونم دکتر رو، اما با جرأت میاد یه انسان رو میکشه از بین میره. الان نیست وقتی وسائل عوض شد و یک کسی تحصیلات پزشکی هم داشت دیگه این آدم پیشرفته‌ای باشه، که یعنی آدم پستر از اون آدمیه که با دستی زنده به گول میکرد. ظاهرشو نگاه نکنید، فکرشو ببینید چیه، جرأتشو ببینید، عملشو ببینید که چه گناهی داره مرتکب میشه. بعد خیلی ساده نگاهش میکنن، یعنی یه انسان رو داره میکشه بعد هیچیش نمیگیره، خیلی عادی راه جمع هست رسما تو بیمارستان ها تند و تند میکار انجام. نمونه های دیگرش هم که حالا شما میدن بمبا که میسازن رو تو مردم فلسطین و فصل و جای دیگه نیست راحت بمبا رو میزن سر مردم میکشن نابود میکنن، یا نمونایی که اخیرش دیدید ساحلین ایرانی رو چطور تو عتبات زدن نابود کردن و شهادت رسوندن. اینا برشون اصلا جان انسان ها ارزش نداره. بعضی ماموران ظاهرینی که رفته بودن میگفتن که آمریکایی ها بر هر یه نفری که کشته میشه 50,000 دلار جایزه تعیین کرده، یعنی اینقدر پول بهش میدن اون کسی رو که اقدام بکنه بر این کار. اگر بوم که گذاشت اگه 10 نفر شهید شدن اولا شهیدشو من میگم اولا میکشت 10 تا 50,000 دلار بهش میدیم قرار با باشون میگذن، یا انگیزه پیدا میکنن هی برن یه جای بیشتر بکشن و پول زیادتری رو کسب بکنن. خونه کار هست که الان انجام میدن، خدا هم ریششون رو نابود بکنه و هم جبران بکنه این ظلم هایی که در این مدت در حضورشون در عراق داشتن، هم به عراقی هم به ایرانی ها و هم به عتبات خسارت هایی که کردن. شاید تو همین دنیا امیدواریم که شاید جبرانش باشیم. در صورت میگه توی روایت که مردی گفت من مسافرتی رفتم، وقتی رفتم زنم حامله بود، مسافرتم چند سالی طول کشید، وقتی برگشتم دیدم دختر بچه‌ای داخل منزل داره راه میره. خب خانمم یه مرتبه نگران شد، چون میدانست که من قبلا دختر بچه ها رو زنده به گور میکردم. بلافاصله بچه رو فرستاد خانه همسایه رو و ادعا کرد که این اصلا بچه ما نیست، بچه همسایه از اومده اینجا. و یه مدتی به این شکل بود، من هم ابتدا باور کردم. اما یه موقعی که رفته بودم از خانه بیرون و سرزده برگشتم، دیدم که بچه باز داخل خانه است و یه مقدار دقت و تفحص کردم، متوجه شدم که این بچه خود من هست که اون زمان که رفتم مسافرت خانم من حامله بوده و این بچه همونه. اونتو خب اول مادرش ادعا میکرد که اون بچه ما نیست و مثلا سخت جنین شده و یا از بین رفته، و ولی کم بعد که فهمیدم بچه خود من هست، تصمیم شیطانی گرفتم برای نابود کردن رو. کم کم این بچه به ما عرض کرد، ما هم رو خود نیاوردیم که یه چنین فکری داریم، و مادرش هم وقتی دید من اظهار علاقه به بچه میکنم دیگه بچه رو نفرستاد خانه همسایه، و یه اطمینان نسبی به ما پیدا کرد. ما هم تو ظاهر اظهار علاقه بهش میکردیم تا اون نقشه رو پیاده بکنیم. یه چند روز این کار رو کردیم، بچه خیلی به ما دلبسته شد، علاقه پیدا کرد و مرتب اظهار محبت به ما میکرد، از راه که میمدن میدوید جلو. یک روز بهش گفتم خب بریم مهمانی، خیلی بچه خوشحال شد که خب ببرمش بیرون و تفریح ببرمش، گردش ببرمش. بهش گفتم لباس نو پوشید و همراه من اومد بیرون و بردمش تو بیابان. توی مکانی بردمشونم، بچه خوب نمیدانه از بروده 4 سالش بود. شروع کردم زمین رو کندن، بچه هم شروع کرد کمکم کرد و کمک میکرد به من تو کندن زمین. گردان آماده شد، وقتی آماده شد یه مرتبه بچه رو پرتاب کردم داخل گردان. بچه اول باورش نمیشد، فکر کرد دارم با او بازی میکنم، شروع کرد خندیدن و صحبت کردن من، اما بعد دید که نه، من دارم خاک روی او میریزم. کم کم متوجه شد که مثل که کار چیز دیگری است، پاهای او تو خاک ها گیر افتاد، یه نمیتونست دست و پا بزنه. شروع کرد التماس کردن به من و من اعتنا نکردم. این خاک بیشه ریختم تا سینه او، زیر خاک هم دستش رو تکون میداد، هرچی به من التماس کرد جوابش رو ندادم و خاک رو ریختم تا نزدیک سر او. خیلی جملات تکندنده ایست توی نبارت حدیث که میگه فعلبستها و حلیتها ثم جئت بها الى قلیل، فرو نزدیک همون چایی که کنده بودم بردمش و فدفعتها فی جوفه. دیگه اون صحنه ها رو که نقل کرد میگه آخرین جمله ای که ازش شنیدم و التماس به من میکرد و کان آخر ما سمعت منها و هی تقول یا ابتا، آخرین جملهش این بود، گفت پدر جان و من هم اعتراض نکردم و بالاخره خاک رو ریختم و صحبت و سخن او رو زیر خاک دفن. بعضی جا بعضی نقل میکنن که باز دیدم زیر خاک تکونی، باز خاک ها میخورد زیر خاک تا تقدم میکرد. من اعتراض نکردم و تا زیر خاک از دنیا رفت. خیلی پیامبر نگران شد، خیلی ناراحت شد. های عرب گفت ما کفارت و زاله کفاره چیه؟ حضرت فرمودن علیکه ام حیه، آیا مادر زنده هست؟ ببینید کفاره شو حضرت رفتن تو این نقطه، نگفتن برو توبه کنم بشین گریه بکنم استغفرالله بگو. یه سری گناهان خیلی درشته کفارش با استغفار اینا پاک نمیشه، مثل نجاسات میمونه. یه سری نجاساتی که به لباس که بیاد با آب شستشو نمیشه، با پودره، گاهی با پودرم نمیشه، باید مواد شوینده دیگه بهش اضافه بکنه. این گناه به این درشتی رو انجام داده. پیامبر فرمودن مادر زنده است؟ قال لا، گفت نه مادرم فوت شد. قال فلکه خالتون حیه، آیا خاله داری؟ قال نعم. قال فبرها فانها بمنزله الام یکفر عنک ما صنعت. بندن برو تا میتونی به خاله خودت نیکی بکن که اون به منزله مادرت محسوب شه، ای حالا جانشین مادرت، اگه مادرت بود اصل اون بود، حالا برو به خاله خودت به جای مادر تا میتونی به اون نیکی بکن که این کفاره عمل زشتیست که انجام دادی. خب انشاءالله که بتوانیم حقوق والدین خودمون رو ادا بکنیم. صلی الله علیه یا فاطمه الزهراء یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله يا فاطمة بنت مصطفى أدركينا دختر ختم الأنبياء أدركينا علیس رکن ما کان و یکون ای رکن علی مرتضا ادرکینا از اون هجومی که به در ما برده و درگدی که به در زده محلوی اون حضرت شکست جد آسیب و دیگه محلوی حضرت ترمیم پیدا نکرد در اثر بیماری اون حضرت روز به روز لاغرتر و ضعیفتر شده. اما چیزی که بیشتر اون حضرت رو نگران کرده بود گریه می کرده انحراف امت بود که در اثر اون انحراف اختلافی که بین مردم و مسلمین ایجاد شد، بسیاری حق رو دیگه نفهمیدند و گمراه شدند و در نهایت جهنمی شده. اون حضرت بیشتر برای این نگران بودند و گریه می کردند. ازا در حالی که دستمالی به پیشانی بسته بودند از شدت فکر و نگرانی، چشمانشون پر از عشق بود. نه یکی دو ساعت اون عبارت روایت داره دیگه، بعد از رحمت پدر بزرگوارشون عشق از چشمان اون حضرت تب نشد. سما مرتب گریه می کردن و عشق می به ناله های اون حضرت یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله ما را به دستورات دینت هدایت فرما و به هر عمل خیری موفق فرما. فرج ولی از علیه السلام و نزدیک فرما. مسلمان ها نظام اسلامی حفظ فرما. اموات شهدام رحمت فرما به جان محمد و آل.